بله لکن یظهر اینا شو یظهر و مما فی الایضاح وجود الخلاف. درست شو در خلاف چی گفتن؟ صفحه جلد یک صفحه 430 بخشیشون من کاسب قدیم من نوشته بودم. مرحوم علامه در متن قواعد، خب متن خیلی محکمی تقریبا، قواعد آخرین کتاب علامه است، محکم حالت تلویش ندادن، ولی خب در اصل ما نحن فی دارن که آیا ينزل على الاشاء لو باء ساء من صبر لو فرق الصيام، اگه خرمن روهمه یه سائش فروخ مانعی نداره، فقط آیا مشاع یا کلی در معین، اما لو فرق الصيام ساها رو جدا کرد از هم دیگه نه، وقتی جدا کرد چی میشه؟ فرمودن که باطل، یعنی مثل بیت عبد من عبده. اینا را در متن فرمودن. آقازادشون مرحوم فخر المحققین مطلب رو طرفینش فقط تقریر کردن، ادله طرفین رو گفت، ادله طرفین هم اول کسانی رو تقریر کردن حرفشون که قائل به صحت. اگر بگه با به اتصاع من صبره صحیح یا نیست، فرمودن دو قول، ینزل بر کلی و صحیح. چرا؟ خیلی جالب ابتدای کلامشون، به خاطر اینکه غرر که نیست، میگه یک سا از این خرمه غرر تو کار نیست، مبهم نیست، وزنش روشن، صبرش هم اینجا روشن معلوم، غرر که نیست. دوم مقصود میرسن. ببینید من این کلمات رو نگاه میکنم با اون بحثایی که قبلا داشتیم، استدلال فقیهانه، طرفین مقصودی دارن بهش میرسن، چقدر مناسب. این استدلال فخر المحقق این است در ابتدای امر که میگن بیع کلی در معین جایز،
اقراض.
بعد شروع میکنن دو سه تا رفت و برگشت میکنن، قیل یا رد اجیب، رد اجیب که بحثای قشنگی هم هست. یه بعضیش مثلا اینه که فرمودن که من اینجا یادداشت دارم، شما هم که متن کتاب را اونجا دارید، بحمدالله عرض کنم که بله، فرمودن که هل ينزل على الاشاء او يكون المبيع ساء منها، اجيب بان محله ماهيه الساء، اجيب ان چنین ایراد گرفته است، این مبهمه که مبهم غرض درش میاد، به تو ساء من صبرته، مبهمه مجهوله. جواب چی شده؟ بان محله بابا مبيع ما ماهيه الساء و هي کلیون کمال و با اصا هم موصوفن فانهو کلیون طبیعی، درسته؟ عن الماهیت المقیده بالوحده، چطور شما کلیه در سلام اجازه میدید؟ اینجا همون کلیه، مبهم نیست که، با ان من صبرته، با ان میشه کلی، مثل که در سلام میگه بیتو که با ان سا ان مذرم میخوام سا ان، اینجا هم سا ان، فقط تفاوتش اینه که مقیده به وحدته، یه ساعت اینم از این کلیه معینه در خارج، این مال تأیید صحت. بعد چی؟ به نقل به رد شده، به مالو فرق سیان، بابا شما میگید ساعت من صبره، خیلی خوب، این کلیه در معینه، اگر اومدیم ساعهای این خرمن را جدا کردیم، مثل یک خرم تپی از سیمان را پاکت های 50 کیلو میکردن، وقتی جدا کردیم، حالا دیگه اگه بگه یک کیسه سیمان 50 کیلو از این سیمان ها به تو فروختم، میشه چی؟ دیگه کلی نیست که، میشه افراد. میگن بله، وقتی جدا کرد ما قبول داریم، درست؟ نقض و به مالو فرق سیان، جواب چیه؟ حالت تفریق لکل واحد مشخصات معینه، جواب اینه که وقتی جدا کردیم حالا دیگه تمام مشخصات خارجیه دارن، وقتی میگه یکی از اینا را یعنی یه فردی از این افراد را، میشه عبد من عبدین و میشه مردد و فرد مردد و باطل، اما وقتی جدا نیست که ما فرد بفعل نداریم، که یه خرمن رو همه میگه ساعا من ها به صغره، این با اون فرق کرد، درست شد؟ فاذا باع احد این سیارا باعه شخص المنتشر، درست؟ و فرق بین الکلی الطبیعی عن الماهیت المقید بالوحده و بین الشخص المنتشر فلا يتعین المبیع هنا بخلاف سنت، وقتی که فرد شد در فرد مبیع مشخص نیست، بخلاف کلی در معین، کلی در اون کلی که معینه به موصوفه، در کلیتش معینه مثل سلام، بعدا منطبق میشه بر یکی از این افرادی که اینجا موجودن. این جوابشون تا اندازه که من کنار کتاب یادداشت کرده بودم قبلا. خب دنباله فرمایششون مال اون طرف، حالا این مال توضیح و تصحیح کلی در معین. بعد میگن برای اون طرف که نه، باید معامله حمله بر اشاعه بشه، لو با اصا من صبره باید حمله بر اشاعه بشه. چرا؟ دو تا دلیل آوردن. دومش اینست که من رو شیخ نخفن بودن فی ترجیح تنزیل علی الاشاعه و کلی در معین درست نباشه، به این که بابا بله قبلش هم یه استدلال دیگه هم دارن، دو تا استدلال الان نظرم رفت. اولیش ها یه دلیل میارن، میگن که به این دلیل باید اشاعه باشه. بله دومش استدلالیه که مربوط مقصود شیخ است، انه لو لم یکن مشاعا لکان غیر معین، باید مشاع بگیرید. مشاع که شد خب این صبر معینه، یه بخشش مشاع میشید شرک، اما اگه کلی گرفتی دیگه معین نیست. شخص مبیع ما و اون چیزی که واقعا سمن داره به ازاش قرار میگیره مردد مبهم کلیه. پس چطور شد بیع کلیه در معین دام، اما فخر المحققین اشکالی را که درش نقد کردن اشکال چی بوده؟ ابهام و مجهولیت و امثال اینها بوده. درست شد؟ لولم یکون مشان لکان غیر معین فلا یکون معلوم الین. خب معلوم الان که نشد و هو الغرر الذي يدل النهي عنه على الفساد اجماعا، ولان احدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجيح من غير مرجح، تو ایزاه ترجیحونه، ترجیح من غیر ولا بعينه هو المبهم و ابهام المبيع مضطر. خب ببینید این استدلال در یک کلمه اگه بخوام بگیم خروج از محل بحثه و یک کلمه، یعنی مستدل دوباره آمده کلی را غیر کلی کرده جواب داده. بابا ما داریم کلی میگیم، تا این همه حرفا محقق ثانی گفتن فرق گذاشتن بین جزئی با کلی، شما میگید که اصلا این مشعر به نزاع نمیتونه باشه. یعنی استدلال است برای ابطال بیع کلی در معین به نحو خروج از مفروض مسئله، یعنی با دلیل ابطال میکنه چی را؟ بطلان فرد مردد را، به دلیلی که فقط میزنه به کلی در معین. ببینه چطور؟ اگه گفته کجاش؟ ایشون میگه لولم یکن مشاعن لکان غیر معین، اگر مشاعنه باشه میشه غیر معین. بابا کلی که معینه که تعین کلی به چیه؟ به موصوفیتشه. سلام شما میگید من کلی را به شما فروختم برای یک سال دیگه، درست شد؟ بیع سلام در هر زمانی جایزه، معینه یا غیر معینه؟ کلیه، معینه، موصوف. هیچ فقیهی نمیگه که اینجا مبهمه، که چون کلی مبیه کافیست براش. پس لکان غیر معینه ملازمه نیست. اگر اشاعه نباشه دو فرد داره، اگر فرد وجود مبی بشه لکان غیر معینه، اما اگر به جای اشاعه کلی مبی بشه، کلی که معین است که معین بودن کلی به موصوفیت کاملشه مثل سلام. درست شد؟ ببینید خروج از فرض، یعنی میگن انه لو لم یکن مشاعا لکان الفرد المردد المعین غیر المعین، و حالا که ما میگیم لکان کلی و فرد معین، اصلا تمام استدلالشون خروج از فرض. خب کسی که داره استدلال میکنه تو فضای کلاس به کامل از مفروض مسئله خارج میشه، ما بگیم که در مسئله صحت بیع کلی در معین اختلاف است، از عبارت ایزاه برمیاد اختلاف است. هرگز اختلاف نیست. کسی که داره استدلال میکنه اصلا دلیلش داره رد میکنه فرد ما ردده، اصلا نمیخوره دلیل به مورد بحث ما و مدعای ما. لذا بعد مرحوم شیخ اعتنا نمیکنه، میگن ظاهر ایزاه اینه، اما دلیلی که آوردن که اصلا دلیل نداره. ببینید لولم یکن مشاعن لکان غیر معین، نه لولم یکن مشاعن ولم یکن کلیان لکان غیر معین، ولی کلی باشه که غیر معین نمیشه معینه. فلا یکون معلوم العین، عینش معلومی، وقتی غیر معین شد عینش معلومی، ولی وقتی کلی مبیعه با اینکه معینه لازم نیست معلوم العین باشه. اصلا معنای بیع کلی اینه که لازم نیست معلوم العین باشه. قوام کلی بحث ما سره اینه که مبیع کلی باشه. خب معلوم الغرض هو الغرض الذي يدل النهي. خب پس چرا تمام فقهای امت اسلامی قائلن به اینکه بیع سلم فی الجمله، بیع سلم جایزه، سلف جایزه، سلف این کلی، غیر معلوم غرر اینجا غرر نیست. وقتی بیع کلی شد، موصوف که شد، کافیه در معین بودنش، این خارجی است که معین بودنش این مسئله با داره. پس غرری هم که شما میگید باز از بحث ما خارجه. ولئن احدهما بعینه، حالا ببینید دو تا را احد العبدین، حالا اینجا میگن سا من صبره، فروزی داره، احدهما بعینه لو وقع البیع علی ترجیح من غیر مرجح، این یک. بعد ولا بعینه هو المبهم، ولا بعینه هو خب وقع علیه البیع من غیر تر معین باشه ترجیح بلا مرجح، خیلی اینا میگیم غض نظر از مناقشش، ترجیح بلا مرجح. اگر احدهما لا بعینه باشه، یعنی لا بعینه فردش، فرد مردد، هو المبهم، خود شد فرد دوم، درسته؟ اما اگه میگید احدهما لا بعینه، یعنی از باب مصداق کلی، اون کلیست که مبیه، احدهما لا بعینه هم تاب اینا داره که ادای او بکنه، این که مبهم نمیشه که. و ابهام المبیه مبتل، ابهام المبیه وقتیست که برگرده به چی؟ تمام این استدلال خروج از فرضه، این اول تا آخر این دلیل. لذا این استدلال لا یوجب و اختلافا بین در فقه، بین چه؟ بین این که فقه ها اختلاف دارن که بیع کلی در معین جایز است یا نیست، نه اختلاف ندارن. چرا اختلاف ندارن؟ چون استدلالی که میارن که مال مورد نزانی، مال مورد دیگریه. حالا این صاحب جواهر چیکار میکنه؟ این مال فرمایشه، البته خود فخر المحققین انتخابی ندارن، شایدم فل جمله از کلامشون بر بیاد که همون اولی را میخوان تقویت کنن، چون دو سه بار جواب رد و آخر کارم به جواب از اون اکتفا میکنن تمام میشه. این قولم را فقط نقد کردن، جوابی ازش ندارن. بله اینا با قیله، ما اولی هم را استدلالشون آوردن با دو سه تا رفت و برگشت های دقیق و خوبی که داشتن.
یا
بله مرحوم شیخ عبارت چون بود که ببینید کما هو بسریح و بله ظاهر عدم الخلاف فی، از ظاهر عدم اول نبودن ها، لکن یظهر، لکن یظهر یعنی ظهور از ایزا، که ظهورش هم حرفی نیست چون ایشون دارن دلیل بر اونا میارن و مشعر به خلاف میشه، اما یک ظهوریه که وقتی فکر دلیل میکنید ظهور در مسئله ما نهنفی نیست. چرا؟ چون دلیل میارن برای بطلان که اصلا مال اینجا نی، ای کاش مال اینجا بود میگفتیم ببین خب یه فقیه خلاصه اینا رد کرده، فقیه رد کرده فرد ما رد داد، تمام استدلالش مال فرد ما رد داده، خارج از بیع کلیه، وقتی خارج چه اختلافی. خب عرض کنم که حالا مرحوم صاحب جواهر فرق میکنه، تبعه بعض المعاصرین، صاحب جواهر بحثی دارن در بیع کلی در معین، البته خود کلی در معین عبارتی که بیشتر تو کتب متأخر به کار میره، مثلا اگر بزنید الکلی و فی المعین تو نرم افزار تو کتاب متأخر ده ها بار به کار رفت، اما تو کتاب های قبلی ها مثلا میگفتن که فی الجمله به جای کلی فی المعین میگفتن مثلا مبیع فی الجمله یا مشاع فی الجمله، چیه؟ شائع فی الجمله، به جای معین میگفتن جمله یعنی کل. من شیخ هم شاید داشتن یه جمله اول بحث کنه. خب ایشون سه تا دلیل آوردن صاحب جواهر، مرحوم شیخ میگن که این سه تا دلیل صاحب جواهر بر رد کلی در معین دو تاشو الان نقدی جواب بده میگه، سومش واویلا، سومش رو بذاریم تو مسئله بعدی ببینیم با آخر چیکارش کنیم، که مرحوم شیخ هم آخر میگن که مسئله مون با فتعمل و لم یبلغ الیه ذهنی القاصر، این هم سومیه. صاحب جواهر هم با اقتصار و نص و اینا خواستن حلش کنن، مطلب سنگین شده، مشکل شده، سومش. حالا بخونیم تبعه بعض المعاصرین، مستندن تارتن الى ما فی الایزام من لزوم الابهام و الغرر. همینی که الان خوند لازمش کلیه مبهمه، غرر در بی میاد. یک اخرى الى عدم معهودیت ملک الکلی. میگم ما تو فقه جای سراغ نداریم که کلی بشه مملوک. البته در ذمه چرا، در سلب، در دین خیلی جاست که یک کلی میشه در ذمه مدیون، درست شد؟ ولی ذمه که کلی مطلقه، در ذمه او چنین چیزی ثابت است، تمام. این تو فقه زیاد داره. اما بگیم نه کلیه، اما کلیه تو این صغره، کلیه تو این محدوده، این طور چیزی میگن معهود نیست، ما در فقه نداریم. عدم معهودیت ملک کلی فی غیر ذمه لا علاوه چل اشاره. چرا کلیه مشا داریم، همینی که میگیم نصف و ثلث و ربع و اینایی که یه روزم من سوالش رو مطرح کردم دیگه ادامه ندادیم، حالا تا کی دوباره ادامش فرصت بشه سوالش رو مطرح کردم. یادونه که گفتم نصف خونه که میفروشه این نصف چجوریه، اون سوالش رو مطرح کردم. خب
نزد فقها ها یعنی توی فقه معهودیست یا نزد اغلا معهود نیست، منظورشون چیه؟
حالا مرموش شیخ الان که بخوان جواب بدن ایشو میگن، ظاهر من عبارت رو بخونم اینجا هست. ببینید میفرمان که جلد 23 صفحه 222 عبارت صاحب جواهر اینه، میفرمان که انما الکلام لو قال بعتو که قفیزا منها او قفیزا مثلا صحه، و انما الکلام تا بعد مطالبی فی انهو هل ينزل على الاشاء فی صورتین او یکون المبیع ذالک المقدار فی الجمله. این جمله هم چیه؟ یعنی فیلم آیزن تعبیر کلی در ما یا نکرده مشا است این مبی یا نه، مبی همین مقدار سا است فیلم آیزن کلیه در ما آیزن، و تظهر الفائده فی ما لو تلف بعضها. خیلی روشنه، اگر مشا باشه وقتی بعضیش تلف شد از همه داره تلف میشه، شریک هم دیگه همه، هر چی تلف میشه از همه داره شد. اما اگر کلیه در ما آیزن باشه، کلیه که جای نمیره، او تلف نشده، سا فروخته شده بیرون از این، درسته او ثابته. اگر هرچی از این کلی ولو یک سا هم تهش بمونه میدن به او. بذار میگن تظهر الثمره فی ما لو تلف بعضها فعل الاشاء یتلف من البمی بالنسبه، اما بنابر کلی در معین یبقى المبیع ما بقی قدره، مادامی که تا یک سا مونده باشه این باقی مبیع، و یرجح الاول اولین اشاء کلی نباشه. عدم و معهودیت ملک کلی فی غیر ذمه لا علا وجه الاشاعه. مثلا من یه وقت دیگه بحث بود بیش از شاید 10 مورد، بله نزدیک شاید 20 مورد تو خود جواهر جای مختلف از این کلیه فی الجمله و کلی در ما هم بحث کردم، اینجا هم یاد داشت دارم صفحاتی که قبلا مراجعه کردم. عرض کنم که ایشون فلای برچین عدم و معهودیت ملک الکلی فی غیر ذمه لا علاوه چل اشاره. یه جای دیگه هست که فی جمله میپذیرن، من اینا که مراجعه کردم آخر نمیشه، این نمیدونم چجور فضایی میشه که دفعه بگم عدم معهودیت، و الا فضای فقه و حقوق به قدر مفاهیمش در این حالی که واضح پیچیده. من تو سیو ام خدمت آقایون خوندیم عبارت من کمپانی را رضوان الله علیه، حاشیه کفارشون را ببینید بیمناسبت همینی با اون چیزی که شما اول فرمید. مرحوم اصفهانی این فرمان نماز صلات چیه و از چی رو داره چی، این عبارتشون بود که ما مکرر بخون میفرمودن که نماز وضع شده برای یک ماهیت مبهمه غایت الابهام. ما اونجا عرض میکنم خب حالا الان خود شما قبلا تو کوچه دارید میرید بگن نماز چیه، میگید وای نپرس مبهمتون غایت الابهام، اونجوریه و چطور یه عالم اینجوری میگه، معلوم میشه که مطلب عمیق. تا بیاید تحلیل کنید این مطلب به این سادگی موضوع اله صحیحه یا اهم، ببینید چه خبر میشه 60 صفحه و باعث رو سراجه آبست کردن. ما ممکنه آقا میفهمید 2-3 هفته شد شد که اینجوری طولانی و همین ساده تره بس. نماز که مبهم نیست که، یعنی چی غایت الابهام، وقتی میرید جلو میبینید عجب همین چیزی که ساده سهل ممتنه. مباحث حقوقی به گمان میجوره و سایر علوم انسانی هم میجوره. علوم انسانی وقتی وارد بحثش میشه سهل ممتنه. اولی چیزای ساده میاد جلوه میکنه، وقتی میرید جلو میبینید وای چه مباحث دقیقی، چه ابهامی، چه غموز و پیچیدگی. اینا رو نمیشه کارش کرد، خود ریختش اینه که وقتی دقیق میشه اینا پیش میاد. لذا الان شما معهود نیست، خب معهود نیست یعنی به صورت کلاسیک و اسمش ببرید و شما خونده باشید تو کلاس. خب بله، من و شیخ همینو میگم، میگم خب چرا معهود نیست؟ تازه معهود نیست شما به این معنی که این عرف اقلا نمیتونم بفهمن. من گمان نمی کنم ساده ترین کسا مشکل داشته باشه وقتی میادی خرمنی رو همه بگم من 5 کیلو از این خرمن خریدم، بگم نشد، این یک چیز مبهمه، نمیدونم مجهول کلیه در ما، یعنی چه حالا فرد مرددم ندیم، در درکش عرف عام مشکلی ندارن، ولی خب ایشون فهم در درکش که مشکلی ندارن تحققش تو شر معهود نیست.
من نکته که مد نظرم بود اینه که این معهود بودن و یا باید بزنن به اینکه نزد عرف و عقلا معهود نیست که خب این درست میشه مشکلی نداره، یا شاید مد نظرشون این بوده که در اون امضایی که به واسطه آفو بالعقود و اینها میشه همون الف و لامش و عهد و اینا میگینن و باید معهود نزد شرط توی اون زمان باشه، مابقی رو امضا نمیکنه، از اون حیث مثلا مشکل دار بشه. یعنی یه تفاوتی ممکنه اجمالا داشته باشه، ولی اگه منظورشون باشه معهود نزد عقلا نیست، خب دیگه عفو بالعقود هم شاملش نمیشه.
ذیل این طرف صفحه دارن که هل متجه الجمود علی النص، اینی که دارم میخونم ذیل صفحه 223 علی خصوص البی، یه نص داریم که حالا این نص باید بعدم بررسی کنیم، ولایته کسل و ثمن الاجاره و مهر النکاح و نحو ذلک بنا ان الا ما سمعت من ان ملک الکلی فی العین الخارجیه لا یکون الا علی الاشاره. یعنی میگم من حرفی ندارم که کلی مملوک باشه، اما اگر عین خارجی شد کلی را بخواد مالک باشید مشاه. کلی در معین به نحو کلی تفردی میگم معهود نیست. میفرمایشیشونه ظاهرش اینه که میخوان شرعی بگن، کاری با اقلا ندارن. بیشترم باز در الا انه قد یشکل صحت ثانی بناءن علا چه؟ بناءن علا عدم ملک الکلی فی غیر الذمه لا علا الوشدشان و خبر الاتنان لا دلیل فیه علا صحته. کارلا اون خبر اصل کاری بحثیه که مرموش شیخ میان. پس بنابراین عدم معهودیت، حالا مرموش شیخ جواب میدن بازم بیشتر میرسیم، عدم معهودیت ملک الکلی فی غیر الذمه لا علا وحجدش و ثالثتا باتفاقهم علا تنزیل الارطال مستثنات من بیع الثمر علا الاشاء. این دیگه مطلبیه که کار را سنگین کرده. مرحوم شیخ هم بذار میگم سب کنی این سومی را بذاریم برای بعد مفصل بررسی کنیم که از کم آخرش هم خیلی نزد مرحوم شیخ صاف نمیشه بحث. فعلا دو تا را جواب بدن، اولی را یرد الاول که شما میگید وقتی بیع کلی در معینه ابهام و غرره و ما عرفت من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر. مطلب خیلی هم درستی بود، در بیع فرد منتشر غرر و ابهام نبود، مشکلی نداشت، از حیث ملکیت مشکل نداشت، هیچ رقم مشکلی نداشت الا اجماعی که نقش شده. فکیف بل کلی، در کلی که دیگه اون که اینقدر دلیل هم درش قوی تر و ادعای اجماع و اینها بود، اینجا دیگه فکیفا نسلم و فی الکلی که در مسئله کلی رفع ابهام و غرر روشن تره. چرا؟ چون کلیه سلم متفق علیه، فقط تفاوتش اینه که مقید به این خارجی است که اینم که استحاله یا مشکلی و ابهام پیشنی با اینکه کلی معلومه. و ثانی و انه معهود فی الوصیه و الاصداق. بله شما میگید معهود در شرع نیست. چرا معهود نیست؟ وقتی که بنابر اینه که ما بخوایم از طریق اون چرا که داریم به اغراض خودمون با امور اعتبار یه شرع در احکام تکلیفی و وضعی برسیم با اون مبنا، درسته؟ ما نیاز داریم به یک عناصری که ما را به هدف برسونه اونطوری که میخوان. حکیمان رو انضباط مفاهیم اعتباری که کاملا اغراض اخلاق را تأمین کنه. درست شد؟ کلی در معاین یکی از ایناست. یعنی ما در همون که از جلد پنجم مکاسب گفتم خیلی نکته قشنگی بود مرحوم شیخ اینجا اون قلم مبارکشونه که یه چیزی تراوش کرده ازش که خیلی سرنخ مهمیه. فرمودن بابا وقتی ما میگیم کلی یا امثال اینا در حقوق که کلی و طبیعی فرد ما نداریم که، از جلد پنجم خوندم پری روز. فرمودن خودش اعتباریه، تقسیم به کلی و فرد و امثال اینا همش چیه؟ تو فضای این است که عقلا اعتبار اون رو حکیمانه بدونه. پس ما دقیقا یه کلی نداریم یه فردی، اصلا اینطوری نیست. توضیحش هم عرض کنم در جلد پنجم. لذا می فرمان که اونجایی که غرض اقتضا کرده ببینید کلی در معین داریم در وصیت عبدم من عبدین، بنابراین که کلی باشه هیچ مشکلی نداره. در صداق در خود صاحب جواهر در مهر دارن که جلد 31 جواهر است که می فرمان که بله عبارت این عبارت محقق که ایشون هم بعدش ادامه دادن در بله و یک فل و صفحه 18 یکفی فی المهر مشاهدته انکان حاضرن ولو جهل وزنه و کیله کالصبرت من الطعام والقطعت من الذهب والصبر من الدراهم والثوب والارض بنحو ذلك لاطلاق الادله که اونجا راجع به استاق و مطالب بیشترش من دیگه باز عبارات پیدا نکردم که فهمیدم بگم شما پیدا کردید ما هم بفهمیم. الا ای حال در صداق و در وصیت، صداق به کلی در معین، وصیت به کلی در معین، میفهمون که داریم تو فقه. خب صاحب جواب میگن بله کلی در معین مقصود من نبود، تو معامله بیعی کلی در معین نداریم، تو بیع نداریم. اینم جوابش میدن ما انه لم يفهم مراده من المعهوديه. یعنی چی معهود نی؟ فان انواع الملك بل كل جنسين، نه انواع ملک بلکه هر جور انواعی از احکام و هر چیزی که شما حساب بکنید در هر محدوده ای لا يوجد تحقق احدها في مورد الاخر. اینجور نیست که حتما با در یه موردی اگر معهوده در مورد دیگری هم معهود باشه. مثلا در وصیت و در استاق معهوده، در بی نیست. و وقتی معهود نیست که دلیل نمیشه بر بطلانه. لا یوجد تحقق احدها فی مورد الاخر الا ان یراد منه عدم وجود مورد یقینی حکم فی شارع. میبینید مقصودش اینم شارع بوده، معلومم بود به ملکیت الکلی المشترکت بین افراد موجوده فیکفی فی رده النقض بالوصیت و شبهها. که اینم میگم چرا کلیش هست.
پس این میخوره به اون مبنا که یعنی این مبنای مشهور رو تو اوفو بلغود ندارن، حالا عقلا متأخرن اومدن این کار رو انجام دادن معهود نباشه انگار. پس میخوره همچین میل دارن جناب شیخ هم چه بی میل نیسته، چون بر همون مبنا مش کرده که انگار اوفو بلغود یعنی همون عقودی که معهود بوده، حالا دنبال این هستیم که ببینیم تو وصیتی استاقی چیزی معهود بوده یا نه.
ولی خب نه در تمسک به عموما صاحب جواهر میگن معهود نیست، ایشون میخوان نقص براش پیدا کنن.
معهود نیست یه اشکال برای
وقتی میخوان تصدیق کنن تمسک عفو بل و خود را، خب یه فضاست. یه وقتی ایشون میگن معهود نیست، ایشون میخوان مورد نقص بیارن، میگن ببینید معهوده.
خب نه یعنی این اشکال خیلی بهتر جواب داده نمیشد. طرف اومده واسه بطلان کلی فعل معین گفته این معهود نیست. خب یه نفر بگه نیاز به معهودیت نیست، عفو بالوقود شاملش میشه، امضاش میکنه، ما اطلاقات داریم بهش تمسک میکنه.
بله اون خود صاحب جواهر هم اینا گفتن به نظرم صفحه قبلش هم یه جای دیگه بود همین فرمایش شما را داشتن. حالا من
حالا اجمالا الان بله. دقیق خاطرم نیست، ولی از مرحوم شیخ هم خاطرم هست که اجمالا گفتن برمیگرده این عقود به همون عقودی که نزد شرع موثره. اجمالا یه عبارت اینطوری بله از شیخ تو یادم هست.
مبنای این که ما باید عقود عقلائیه را امضا از شارع داشته باشیم، نه صرف عدم و رد، یا حتی به مبنای عدم و ردش هم میاد، باید این معلوم باشه که این العقود الف لام عهد معلوم باشه که این عقودی را که شعر در مرعا و مسمعش بوده حرف نزده ساکت شده، رد نکرده یا امضا کرده. درست شد؟ اگر یه عقدی مستحدث شد که اصلا ما نمیدونیم نظر شعر راجبش چیه، اینجا یعنی چه اوفو بالعقود؟ این مبنای اونایی که میگن که باید باشه. در جواهرم حالا اینجا الان به نظرم نبود، انشاءالله این را همه را یادداشت کنم فردا. از جواهر نزدیک 20 مورده که اینا ایشون مطرح کردن، مواردی که بحث این کلی در معین آمده. اینطور تو خاطرم الان 20 مورد نشد این رو نگاه کنم، که مواردی هست که ایشون راضی میشن و لحنشون تغییر میکنه. اینجا اینجور محکم فرموده عدم معهودیت. اون مواردش ها که انشاءالله فردا.
چون داره یک جمله رو نقل می‌کنه، یه به تفاوتی داره و آقا فیزن. حالا این هم تابعی رو داره که کلی معین باشه، هم اشاره باشه. حالا بحث از این کلام رو، قاله یک وایع رو بشه تنبیه کنیم. اینجا مخصوص مخصوصا جواب نباشه که این معهود نیست، بازار معمولاً مشام می‌فروشن. نه که معهود نیست نزد شهر. یه کلامی رو نمی‌خواد یک بحث فقهی مجزا بکنه برای خودم
معین، میخواد
این جمله رو
بر
چی تنظیر کنی؟ یا این
یا فایده
هم داره، ثمره هم داره؟
همین فرمایش ایشون میشه که ایشون عدم معهودیت در فقه و شعر منظورشونه یا عدم معهودیت در عرف و عقلا. مرحوم شیخ که بر شاره هم کردن، ظاهر عبارت من صاحب جواهرم فقه و شعر رو میخوام بگم. عدم معهودیت اینطور چیزی در فقه و شعر، نه در عرف و عقلا. این بلا جواب شبه حکمیه نمیشود. خون جوابشو به حکمیه بدن.
یعنی فرضشون اینجوری نیستش که الان این حادث شده باشه، یعنی چون عقدی که حالا ما بخوایم بگیم قبلا معهود نبوده الان چگونه؟ یا الان یعنی معهود بودن شاره در زمان شرع در نظر بگیریم. ظاهر بیانشون اینه که الان هم معهود نیست، توی معاملات فعلی هم که ما داریم توی بازار همچین به معهود نیست. اگه خاموششون باشه ظاهرا زمان شاره خیلی یعنی بروز پیدا میکنه که اون موقع معهود بوده یا نبوده.
خب
اینجا ایشون ظاهرا میفهمن که همچین بیعی کلن در عرف، حالا چه در عرف فعلی، هم میفهمن که معهود نیست.
چه جناب شیخ حتی حال فهمشون این بوده بحث وصیت و استاق و اینا رو مطرح میکنن.
نه این میخوام این اتفاق جدیدی نیفتاده که ما بخوایم بگیم که چیز هست که اینجا در واقع یه مسئله جدیدی پیش اومده باشه که اینجا مثلا بیع جدید ایجاد شده تو هم بحث بکنیم. فهم اگه این نحوه بیع یا نحوه تملک باشه اینجوری چیز نیست، معهود
یعنی
نیست.
یعنی فرمایشه ایشون شاهد این است که کلمه معهودیتی که صاحب جواهر به کار میبرن ناظر به مسئله تمسک به اوفو و معهودیتی او خاطر نداره به او. چرا؟ چون این بیع سائمن صبره که اون زمان هم بوده. این که میگن معهود نیست یعنی میخوام بگن اون زمان نبوده حالا در آمده، شاهد این میارن. همین هم از ظاهرش اصلا صاحب جواهر تو فکر تمسک به اوفو اینجا نیستن، یه جای دیگه هست. حالا من پیدا کنم آدرسش میدم کنم در اینجا تو صفحه. بله
اجمال محضر کنه میگه معهود نیست،
معهود در فقه.
نه نه اون که الان معهوده اونو ما میگیریم، یعنی اجماله نمیدونیم اینه یا اونه. اون که معهود میدونیم کنار، این که معهود نیست.
معهود نیست یعنی در رفتار عقلا معهود نیست.
این مورد یعنی میگه الان این اتفاقی که افتاده یه اجمالی تو شهر، یه طرفش یه فردش معهوده یه فرد غیر معهوده. حالا برای اینکه اجمال رو رفت کنیم ترجیح کدوم بدون؟
مرحوم شیخ که از عبارت اینجور نفهمیدن، شیخ انصاری از عبارت صاحب جواهر معهود اینجور فهمیدن که یعنی کسی که با فقه سر و کار داره، 50 سال فقه خونده، مسائل فقه زیر رو کرده، جای یادش نمیاد که ما یک کلی داشته باشیم مملوک در معین. اینطور فهمیدن مرحوم شیخ. ولی زمان میگه خب چرا در وصیت که داریم در مهر که داریم اینجوری نقض میکنن؟ منم گمان و اندازه که دیدم همینه، یعنی اینی که شیخ همین صاحب جواز همین رو میخوام بگم، کار نداره با معهودیت آیه اوفو بالعقود.
من مقصودم این نبود کلام ایشون رو معنی کنم، من عرضم این بود اگر مقام بحث ما مقام اینه که کلیه فعل معین درسته یا نه و داریم دلیل برای بطلانش میاریم، خب فقیه باید جوانب بحث رو با تمام موانی داشته باشه دیگه. اینه که شما این رو به عنوان یک دلیل میاری که معهود نیست، خب از شما میپرسن مگه شما اوفو بالعقود ندارید؟ قدیم معهود نبوده. اگر اوفو بالعقود منظورتون عقود متعارف عقلایی، اوفو بالعقود باید شاملش
بشه. نکته ظریف اینه، اگر شما بگید یه عقد معهود نبود درسته، مرحوم صاحب جواهر یک نوع از ملکیت، اصلا کار ندارم با یه عقد خاصی که بگم معهود نیست، نوعی از ملکیت که مملوکیت کلی در معین، این نمیتونیم به اوفو در اوفو تمسک
کنیم. اوغلا بهش عقد میگن یا نه؟
کار عقد ندارن که.
نه، یعنی شما کنی
عقد که عقدش مشکل ندارن در اینکه این عقده.
خب این
مبنا به تو که سام من صبره عقده.
خب پس طبیعتا نباید اون مبنای وسیع رو تو اوفو بالعقود داشته باشن دیگه.
چون سر تحلیل عقده. آیا صاحب جواهر قطعا قبول دارن که بعت و کسا ام من صبره مصداق اوفو بالعقود وفام بکنید؟ فقط صبح سر نگه حالا چیه که وفا بکنید؟ نمیگن که وفا نکنید، که میگه الان نحو الاشاعه محمل اوفو، یا الان نحو کلیه در معین.
حالا میگه معهود نیست کلیه در معین،
چون معهود نیست پس اوفو که جای خودشه، وفام میکنیم الان نحو الاشاعه.
لذا میگیم بس برای اینکه استدلال تام بشه باید بگه معهود نیست نزد عقلا، و الا یعنی
نه در شهر،
در شهر یعنی نزد عقلا معهوده، یعنی عقدی میکنن که نتیجهش کلیه فی المعین باشه، ملکیت کلیه فی المعین باشه. اگر این کارو میکنن اوفو بالعقود شاملش میشه، ولی اون در شهر هیچ معهودیتی نداشته باشه.
عقلا بیع صائم من صبره رو انجام میده.
خب صائم من صبره
خودشون هم بیشتر بله.
نه حالا فرض اینه که این بیشتره رو بدونن، بیع صائم من صبره بکنن و معهودم باشه واسه شون که کلیه فی المعین باشه، اما در نمیدونم زمان شارعی همچین چیزی معهود نباشد، اصلا در فقهی که ما داریم معهود نباشد. اگر یه همچین چیزی باشد طبق اون مبنای وسیعی که در اوفو بالعقود باید شاملش بشه. لذا فقیه نمیتونه بگه آقا چون معهود نیست پس باطله. لذا میگیم باید مبناشون لابد این باشه که اوفو بالعقود به این مبنای وسیعی که آقایون الان قائلن قائل نبودن.
چون با
معهودیست
خود ابطال نتیجه بگیرن
یا استفاده کنن؟ نه میخوان حمله بر اشاعه رو نتیجه بگیرن، نه حمله بر اشاعه رو نتیجه بگیرن،
نه ابطال نمیخوان نتیجه بگیرن،
نه میگن که اگر بگه صحیحه. ببین من عبارتو بخونم، بلیزا گفتم جای دیگه اون مسئله عهد را میارم که حالا من اون آدرساشو الان یاد داشت نکردم، که حاضر و زین باشم فردا انشالله یادم بود عرض میکنم. ببینید لو قال بعتک قفیزا منها او قفیزا مثلا صح، درست شد؟ ولا اشکاله ازا اول مشتماله بر ظاهر اللمعه انهو لم یجبر و فیه انهو لا غرر اعظم من الشد ولالهو الادم الا انهو ینبغی تکفیدهو لما ازا لم یکن هناک طریق شرین و مقدماتی بکنم من نخوندم. بعد انما الکلام صحه، در ایناش مسئله اینی انما الکلام، در اینکه اینی که صحه هل ینزل علل اشاعه فی صورتین او یکون المبیع ذالک المقدار فی الجمله تظهر الفائده. بعد میخوام یرجح الاول عدم و معهودیت ملک الکلی فی غیر الذمه لا علاوه چل اشاعه. این فرمایششون داره میگن بی صحیحه، فقط صحبت سر اینه که اشاعتن صحیحه یا چی، یا به نحو کلی در معین و ثمراتش رو میگن. فضای بحثشون اینه،
مقام کلام شیخ هم همینه، کلام شیخ
من بیدن شیخ محققه،
نه شیخ انصاری که الان من منظورم الان بحث ایشون
بله. مرحوم شیخ اینی که یونزل یونه مسئله بعد میاد،
یعنی این که توی ایزاه میخواستن بگن اصلا این اجماع به هم خورده نخورده در مورد این
بله.
که نهایتا گفتن این انگار مقام ابطال و
مقام صاحب جواهر با شیخ اگه هماهنگ بشه مقام کلام صاحب جواهر در مسئله بعدی میاد، نظام شیخ حواله به اونجا میدن، اما فعلا این کلمه را میگن، میگن ایشون که گفتن غیر معهود بحث سوم در رد تنزیل بر اشاعه. چرا تنزیل بر اشاعه میشه؟ چون کلی در معنی معهود نیست. اینجا که صاحب ایزاه گفتن که اختلافه، ایشون فهمیدن تبعه بعض المعاصرین، یعنی صحت کلیه در معین خیلی صاف نیست، محل اختلاف است، درست شد؟ از اونجا قرض گرفتن مرحوم شیخ برای توضیح فرض سوم، که حالا تا برن سر اون مقامی که صاحب جواهر در اونجا فرمایش فرمودن. خلاصه ها هازا کله مضافا الى صحیحه الاتنان الاتیه فان موردها اما بیع الفرد المنتشر و اما بیع الکلیه فی الخارج، که اینم یه نوع معهودیت، معهودیت خیلی روشن که حالا این مطالب صحیحتان چیه؟ معهودیت داره میرسونه. روایت اگر نبود که بین محدثین اینا نمیمد فقها، خود صاحب جواب میگه نقتصر علی مورد الناس. و اما الثالث فصیحت الکلام فی انشاءالات ها که مفصله و همه مباحث ما برای اون بوده. یعنی تا حالا سه صورتی که بیان کردم مقدمه بحث بعدیه، تا رسیدیم سر ذل مقدمه که لو با اسامن صبره و ارطال را میتونه استثناء کنه چیه. ایشون فهمدن ثالثتن به اتفاق هم علا تنزیل الارطال مستثنات علال اشعار چیه؟ اگر بگه که این مثلا این باغ را به شما فروختن الا صدرتلش، کل این مزرعه را این زر را به شما فروختن الا یک ساعش مثلا الا ساعن، اینجا میگم فتوا مستقر بر اشاعه است. به نحوی که اگر خاصت ثمره بعدی که خواستید درو بکنی میبینید کم آورده، از اونی که اول بود ضرر کرده، صدمه دیده، آفت بهش خورده، اون ساعی هم که شما استثناء کردید کم میشه. یعنی اگه گفتید 100 سا استثناء نمیشه بگن خب کم شد بشه 100 سا منو بده برم، چون شما استثناء کردید شریک هستید، موشای باید به نسبت این چی که از بین رفته و آفت دیده سهم شما هم کم بشه. میگم اونجا از ها فتوا دادن مشکلی هم نداشتن، پس این معلوم میشه که ارطال مستثنات کلی در معین نبود. اگه 100 رتل کلی در معین بود که باقی میمون مستثنا، یا هر چیش هم ضرر کرده بود از مالکی بود مشتری بود، در محل استثناء چه کار کنیم؟ این سوال مهمیه که مرحوم شیخم وعده میدم برای بعدیش. خب حالا وقتم برای اون مسئله پول که دیروز جلسه قبل صحبت شد، یه 3-4 تا وجهی براش گفتم، منم فی الجمله اشاره میکنم که عرض کردم مبرز ابرای ذمه، قدرت بر ابرای ذمه باشه. ببینید در چند کلمه کوتاه اگه بخوام عرض بکنم روش تأمل کنم، کلن این مسائل حقوقی به خصوص بعضی مسائلی که رنگ اقتصاد و بازار اینا داره، مفاهیمش یه مفاهیم روشنیه اما عمل کرده و اون جوهرهی که عقل بشر اونا رو در نظر براش میگیره پیچیده و غامزه. تا انسان کم کم بفهمه که چجوریه روابطش کار میبره. یکی از عناصری که از روز اولی که پیدا شده مشکل نداشتن بشر در درکش پول بود. پول را هر کسی میفهمه که وقتی میگن پول، با همون اندازه که تجربه تو دنیا دست آورده تمیز میده پول رو از غیر بود. اما حالا واقعا از نظر تحلیل اقتصادی حقوقی چیه پول؟ تعریفش چیه؟ چیزهای مختلفی ممکنه بگن. 4 تا خصوصیت رو اینجا فهمیدن. اونی که من برای پول عرض کردم ظاهرا هیچ تا این 4 تا را دیدم خیلی نقش ندارن. حالا سر جاش دوباره بحثش کنم. ولی اون چه که مهمه یک کلمه است. اونی که در پول بسیار مهمه این است که میزان قیمت. یعنی شما میگه چند میارزه؟ میارزه یعنی چی؟ اصلا حالی میگه این چیز چند میارزه؟ چند میارزه دیگه خود میارزه که دیگه نمیشه بگم میارزه که. خود پول ریختش اینجوریست که بین مردم ما بهل قیمه است، ما بهی و قومه. چرا؟ خب رموزی داره دیگه، ولی اصل اون پولیه، تو پول به اینه. لذا 7-10 تا وجهی که قبلا عرض کردم که کثیر هست تو دسترس مردمه، سهل و تبدیله و تحویله، نمیم چند تا شد؟ 7-8 تا 5 تا شد، بله؟ 9 تا نبود. اونایی را که براش بیده همه از آثار کاره. حتی این مبرز ابراهیم معلومه از اوصاف تعریف به رسمه، این کار ازش میاد. چرا ازش میاد؟ خب باید جوری باشه ریخت اقتضایی جوهر حقوقی و اقتصادی اجتماعیش طوری باشه که این ابراز ازش بیاد. ولی ما تعریف به رسم کردیم، گفتیم ریخت پول اینه که مبرز قدرت بر اداء ذمه است با این تعریف جلسه قبل. لذا اونی که دو تا چیز مهم درش داره، رغبت درش، رغبت درش به طوری است که به خاطر این آثارش رغبت درش برای نوع مردم و این خواصی که داره، و مهمتر این که نه مثلیه، مشهور میگم مثلیه، اونم درهم و دینار را میگم مثلیه. اگر ما درهم و دینار را دقیق تحلیل بکنیم، باز به یه نحوی میتونه برگرده به این که پول به دقیقه نه مثلیه نه قیمی با همون ارزای کشید. بله درسته اون جسمشو درهم و دینار خارجی میتونه مشهور گفتن مثلیه، خدشی از اختلاف از بعضی هم گفتن. علی ای حال خود جوهره پول و ببینیم چه جوریه که بهی و قدوان، چرا اینجوریست که تا میگن چند میارزه ذهن شما میره سراغ تومن، اصلا بگن چند میارزه، چرا؟ چون ارزش انواعی داره و شما کاری میکنید که یک بسته یک جامعه گیری کلی میکنید از انواع ارزش ها، ارزش هایی که مطلوب بشره یه جوری ربطش میدید به این پول و در او خلاصش میکنید. حالا انشاءالله بیشترش زنده بودیم بعدن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.